اعتقاد دوستان عزیز و بزرگوار بر این مسئله است که من چون میخوام این جلسه تمام بشه دیگه کم سریع دارم میگم، خواهش میکنم میگم التفاتتون بیشتر بشه. ببینید ما دارم میام تو خصوص فقه قرار میگیرم، دارم میام تو خصوص فقه قرار میگیرم، یعنی دیگه هیچ کاری به علم دیگری ندارم. اعتقاد ما بر اینه، ما در عالم اسلام بعد از این که توحید رو اثبات کردیم سر جای خودش، نبوت رو اثبات کردیم سر جای خودش، امامت رو اثبات کردیم باز سر جای خودش، اینا بعد از اینها دنباله این سه تا مسئله بایدهای حیات بخش اثبات شد، یعنی بایدهایی که مجموعه باید و نبایدهایی هستند که حیات و سعادت بشر در گروه اینهاست، اونا اثبات شد. سعادت بشر در گروه بودن پیغمبر اکرم نیست، در گروه بودن امیرالمؤمنین و ابا عبدالله نیست. کلام دارم میگم ها، قاعده لطفه. چرا اصلا اونا رو اثبات کردی؟ چون ما راه سعادت رو بلد نبودیم و قیامت هم بود و عالم عبث و بیهوده نبود، گفتیم پس باید پیغمبر و امامی باشد که راه سعادت را به ما بنمایاند. پس ما نوکر خود پیغمبر و امام نبودیم، امام و پیغمبری که راه سعادت را به نمایاند دلیل او را اثبات کرد. حالا بعدن این کف کارها، بعدن توی کلام و فلسفه و انسانشناسی ما عمق پیدا کردیم به برکت صدرالمتعلهین شیرازی و به برکت بزرگان بعدی اوجی پیدا کرد این معارف. اما حالا اولش ای بود دیگه، اونایی هم که میان اینو خراب نمی کنن، جلوتری ها دقیق ترش می کنن، اما اینو خراب نمی کنن. اینا اثبات شد، پس اینها باید بیان و به ما یه سری باید و نبایدها را ارائه کنن. حالا نتیجه تابع حد وسط استدلاله، برگردیم اقل. پس اگر یه روزی بشر دستش از باید و نبایدها کوتاه شد، استدلال چی اختزا می کنه؟ گیم اوور شدیم، برگردیم اول. خدایا پیغمبر بفرست دوباره. خب خراب شد دیگه. لذا هر وقت تحریف دین به یه جایی میرسید که دیگه راه سعادت بسته میشد، پیغمبر بعدی میومد با همین استدلال. خب حالا یه همونی که من جلسه قبل به شما گفتم، تمام ادیان عالم هیچ کدوم دنباله باید و نباید ندارن الا اسلام، چون اونا در حد تحریف محض ایستادن دیگه، اصلا باید و نباید تولید نشد. لذا امروز تو اروپا کاواره با کلیسا جمع میشه، شب یک شنبه که تعطیلن میرن دنبال عیاشی و تالی و فسق و فجور و گناه، صبحش هم میان کلیسا، چون دنباله باید و نبایدی تو این دین وجود نداره، موضع گیری اقتضا نمی کنه. حالا که قرار این باید و نبایدها بیان و ما قبول کردیم باید بیان، باز برم جلوتر یادآوری کنم جمله مرحوم آقای مسحری، من معمولا میدم دوستان این رو بخونن، علل گرایش به ما دیگری رو. موضع انسان در مقابل این مسئله، یعنی خدا که موضوع کتاب علل گرایشه، در تمام تعبیر، دقت کنید، قلم های متحریا، در تمام جهتگیری های فردی و اجتماعی انسان نقش تأثیر، نقش بسزا و تعیین کننده دارد. این بعدا انشاءالله استفاده اخلاقی عرفانی هم داره این عبارت، تا شما تو این هرم فکریتون نفهمید چرا دارید این کارو میکنید، هر کاری که دارید انجام میدید غلط، کار حسن فعلی داره اما شما رو بالا نمیبره. همینایی که سنگ اسلام و انقلاب به سینه میزنن، انقلاب کجای دلته؟ تو هرم بیارش. باید ما رو معلوم کنیم ماها. بعد اون موقع از افراط و تفریط هم مبرا میشی. و کیفکا بعد از اینکه این هرم اثبات شد، ما حرکتمون رو شروع کردیم، قبول کردیم که خدا باید باید و نباید بگه. ما گفتیم پیغمبر اکرم خاتم الانبیاءه یا خاتم الانبیاءه، تموم کرد. یعنی چی خاتم الانبیاء؟ یعنی دیگه قرار بشر گیم اوور نشه، قرار دست ما دیگه از آسمون قطع نشه، سبب متصل بین الارض و السما تو محدوده باید و نبایدها قید زدم، تو محدودها حضرت باشه زنده هم باشه، اگر دست ما تو محدوده باید و نبایدها قطع بشه، حضرت نمیتونه غائب بمونه، باید بیاد تشریع کنه، یعنی بشه نبی بعدی. فرض ما این نیست، من پیش فرض میگیرم میرم جلو. دین خاتمه، باید و نبایدها الی یوم القیامه برنامه سعادت وجود داره. از همینجاست که یه تعبیری تولید میشه به نام باید مقدس. اگه کسی رابطه آسمون زمین قطع کرد، گفت عقلاء جامعه بیان بشینن خودشون یه بایدی تولید کنن برای خودشون، میشه باید غیر مقدس، مال منه دیگه، خودم کردم که لعنت بر خودم باد، بدبخت میکنم خودم. حالا همه چی یه ثمره دیگه، یه میوه نتیجه بگیرم. مشکل ما با سقیفه و اهل سنت و اجماع هم همینه. اصلا کار ندارم امامت، اصلا فرض کن امامت یعنی ریاست، یعنی زعامت، یعنی پادشاهی، فرض کن همه اینا درست. آیا نقش حاکم در اداره اجتماع اثر داره، میتونه جلوی سعادت و شقاوت افرادو بگیره یا راه رو باز کنه؟ چی؟ بله اثر داره. کی گفته شما خودتون بشینید تشخیص بدید؟ قرار شده همه بایدهای مقدس از کجا بیاد؟ از او برای آب. آنتنای ما هم نمیگیره او برای آبو، لذا انسان کامل اومد. اصلا فرض کن علی ابن ابی طالب معصوم هم نیست، فرض کن علی ابن ابی طالب امام هم نیست، به این معنایی که شیعه داره میگه، با همه ادبیات اونا دارم میرم جلو، باید پیغمبر معلومش کنه، والا دست بشر قطع میشه. یه تیکه بگم شیرینه. اهل سنت به عنوان یک واقعه تاریخی که مسجله، یعنی کسی توش در حد سایر واقعه‌های تاریخی کسی توش شکی نداره، ماجرای دخالت شیطان در هنگام نزول قرآن رو نقل کردن که پیغمبر قرآن نازل میشد، شیطان اومد قاطی کرد و پیغمبرم حواسش نبود و تا آخر سوره خوند و یه دو تا آیه شیطان القا کرد، ولقد القى الشيطان على امنيه رسول الله، القا کرد شیطان کجا؟ در وحی. چقدر خراب شده قضیه، یعنی رابطه خدا با عالم قطع شد، نه رابطه خدا با خود پیغمبرم قطع شد، نه اینکه بشر گیم اوور شد سوخت، نه پیغمبرم گیم اوور شد چون شیطان اومد، خدا هم گیم اوور شد چون شیطان اومد، هم خدا رو زد هم پیغمبر رو زد هم بشر رو زد، همه شریخ به هم دیگه. شیطان گفت تبارک الله احسن الخالق. یعنی بعد حالا میخوام چی بگم؟ هیچ کس اصلا سوال براش مطرح نشده، هیچ کی اینجا این سوال براش مطرح نشده، بابا همه رو گیم اوور کردی، هیچ کی تا این سوالو نگفته. بعضیا وارد شدن گفتن از جهت تاریخی فلانی که نقلش کرده ثقه نیست، یعنی تاریخی تحلیل شده، اما هیچ کی عقائدی عقیدتی فکری این مطلبو تحلیل نکرده. خب نشونتون بدم میشه با همین متد رفت جلو، حدا رو نگه داشت، مناظره کرد. خب بریم جلو. ما بایدها را از جانب خداوند متعال، بعد ما اعتقادم داریم شارع پیغمبر اکرم هم نیست، اینجا اصول نیست که کلاس باشه قایمه که حرف بزنم، شفاف دارم میگم، شارع خود خداوند متعاله و ما محمدون الا رسول. هیچ پیغمبر اکرم فقط مبلغه، واسطه است، و ما ارسلناک الا بشیرن و نذیرن. همین شارع خداست، برگ برنده عالم دست خود خداست، دست هیچ کی نیست توی عالم، هیچ انسانی سمت برندگی نداره مگر منتسب به خدا بشه تو عالم. بذار بزرگترین وصف حضرت رسول اکرم، اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اگر کسی حتی شفاعت رو تو این فضا، میخوام نشون تو بدم کلاممونم گیر داره ها، تو این که از تو این فضا بیاد حضرت رسول و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رو ناخودآگاه در اعتقاداتش به عنوان مستقلی که قرار ما بریم اینا کار را بندازن قرار بده، خراب کرده. اینها سمتشون سمت عبودیت، البته با عبودیت کار خدایی میکنن، العبودیت و جوهرتون کنها هر ربوبیه، همه چیز هم دارن اما تو همین شرایط عبد. نزلونا عن مقام الربوبیه ثم قولوا فینا ان ناشئتو، ما را از خدایی بیارید پایین بعد هرچی میخواید بگید، روایات ماست. خب ما شارع رو خداوند میدونیم، خدا، لذا اگر رابطه قطع شد خدا باید پیغمبر بعدی بفرسته، و چون دین اسلام دین خاتمه بایدها همینا، این باید و نبایدها در کجا خلاصه میشن؟ در مجموعه کتاب و سنت. عقل و اجماع باید برگردن اینجا، عقلم برمیگرده، حالا میبینید چرا، تو اصول انشاءالله میبینید، در محدود کتاب و سنت همه این باید و نبایدها جمع شدنه. خب حالا اینجا برم جلوتر، خوب دقت کنید، یه امر بدیهی وجود داره، اونم اینه، هر از چندگاه نیازهای بشر عوض میشه، نیازهای بشر عوض میشه، موضوعات عوض میشه، شرایط زندگی عوض میشه، ابزارالات جدید تولید میشن، منابع انرژی که جدید تولید میشن، یه قصه ادامه پیدا میکنه. این لابد منه، هیچی نمیتونه اینو انکار کنه. اقل اقل اقلش رو مثال بزن تو تاریخ اسلام، بابا زمان شعب ابی طالب، خب آه در بساط نبود، شعب ابی طالب بود، بابا مردم دعوا داشتن سر یه تیکه نون، خب تو اشارات آت و زکات به درد کسی، همه مسلمونا که همه فعلا فقیره، اونی که کافر پول داره آت و زکات به دردش نمیخوره، برای مسلمونا لذا موند قصه زکات تا انشالله مدینه حکومت تشکیل شد، مردم رفاه پیدا کردن، مسلمونا پولدار شدن، پولا زیاد شد، مازاد بر معونه ها ایجاد شد، خامنه پس تغییر یه امر بدی. از او برم ما فرض گرفتیم بشر در تمام شرایط زندگیش قراره کی باید رو دستش بده؟ خدا. شما رو به خدا قسم یادتون نره، ناخودآگاه یکی از میوه های فضای جدید، یعنی اون مدل مناظره جدید که گفتم غلطه، یکی از میوه های خوبش این شده بعضی از حوزوی ها ناخودآگاه رفتن به سمت انتظار حد اقلی و اعتدالی از دین. یعنی خدا خلاصش اینه، یعنی خدا برای بعضی از جاها باید معین گفته، اوغلا خودشون میدونن چی کار کنن، ما اینو قبول نداریم. همون اعتقادی که از زمان شیخ طوسی تا حالا نقل شده درسته، تمام بایدها رو باید شخص شخیص خدا بگه و ما کاشف کلام اویی، نه جائل، نه قرار داد کننده، ما نمیتونیم باید درست کنیم، ابدالآباد نمیتونیم درست کنیم. خب بریم باز جلوتر، منابع دین رو واکاوی کنیم با هم دیگه. خب قانون عقلای امروز چیه؟ قانون اساسی چجوری نوشته میشه رفقا؟ عقلایی ببینید، قانون اساسی رو خام مینویسن. میدونید بعضیا، یه کسی اومد به من گفت که جای موقعی تو دانشگاه بودیم، گفت که حاج آقا یکی اصل نمیدونم چیه قانون اساسی، میگه امر منفی از منکر، پس بریم یا علی. بعد بهش گفتم که خب بگو آقا میگه. گفت که نه، چون میخوام مقابل اونا حرف بزنم باید بگم قانون اساسی، چون سند کشور قانون اساسیه، زمان دوم خرداد بود. بهش گفتم که خب میدونی چه جوابی بهت میدم؟ گفت نه. گفتم میدونی قانون اساسی برای چی نوشته شده؟ قانون اساسی به عنوان سند اصلی و خامه. این قانون اساسی وقتی بخواد اجرایی بشه دو تا واسطه میخوره تا به دست من و شما برسه. این میره تو مجلس، مصادیقش کشف میشه، مجلس مصادیق رو پروسه اجرایی میکنه، تحویل به دولت میده، دولت اجرا میکنه، یا تحویل قانون قوه قضاییه میده، قوه قضاییه اجرا میکنه، بعد میرسه به دست من و شما که رو زمینیم. لذا اصل خامه مثلا تو قانون اساسی امر و نهی از منکر توسط من قابل اجرا شده هم، این سازوکار قانونیه، تو همه دنیا همی وجود داره. پس حواست بده، قانون اساسی ها خام نوشته میشه، خلاصه نوشته میشه، دیگه توش آرایه های ادبی و ادات تأکید و دلم برات بگه و اینا ها نیست، چون قراره یه متن چند صفحه‌ای، نه چند صد صفحه‌ای یا چند هزار صفحه‌ای، به عنوان سند برای یه دوره انشاءالله نیم خط، یعنی از اینجا شروع میشه اما بتونه پوشش بده خیلی زمان رو. این متن اقتضاش خیلی موجز بودن، مختصر بودن و و و چیزایی که در بلاغت خوندید. حالا میخواید بگید قرآن کتاب قانونه، قرآن به عنوان متن اصلیه، ها اقتضای این متنیه که همینچنین باشه که عرض کردم، اما قرآن همه ی آیات شأن نزول داره، همه ی آیات شأن نزول داره، یعنی هیچ آیه ای نیست الا که تحت یه شرایط مشخص به وجود اومده. شأن نزول تاریخ به ما میده. خب وقتی قرآن شأن نزول داره دیگه، آب که اثر گذشت چه یه وجب چه صد وجب، روایات که به طریق اولا. حالا قرآن بعضی از آیاتش کلیان اما با شأن نزول، یعنی تو این شرایط بود که خدا گفت ربا حرام است، ربا حرام است، تمام الموضوع لحکم حرمت رباه، کاری به ربای ولید ابن مغیره و اینا، یا ربایی که فلانی تو دکونش توی مدینه داشت انجام میداد، پیغمبر رد شد، هرچی پیغمبرش گفت نکن، گوش نداد، آیه نازل شد، کار به مورد نداره، گفته حرم الربا، قضیه حقیقی است، ربا حرام است، کلیه شأن نزول داره. روایات که خیلیش اصلا جزئیه، روایات خیلیش جزئیه. حالا مثال دکون بازار ربا زدم، حالا او برش اومد خدمت آقا امام رضا علی ابن سوید رضوان الله تعالی از رباته، کارش یه عطاره، مغازه داره، بعد خب عطاری معمولا کیا میرن دارم عطاری ها چیز بخرن، بخر سفیدا و سرخا به کار ما نمیاد، مال زن هاست، دوا دل درد بچه شکمش درگی، ما زن ها باید برن. اومد پیش حضرت گفت انی مبتلا به نظر الال اجنبیه، من مبتلا های زن ها میان در مغازم چه کار کنه. روایات، عمده روایات شرایط حاله، یه کسی میام یا آقا ایطور شد، حضرت میگه ای کارو بکن، یا علی خداحافظ، میره اجرا میکنه. ادبیات کتاب قانون این نیست، کتاب قانون اول یه سری کلیات میگه، بعد شروع میکنه تفسره هاشو گفتن، بعد به تفسره ها دوباره ممکنه لایحه الحاقی بخوره، یه سازمان قانونی، هیچ وقت حکم کلی رو بدون تفسره هاش نمیشه اجرا کرد و تفسیر کرد. این کتاب قانونه. اما اینجا چی؟ علی ابن سعید آقای امام رضا که بهش گفت دیگه، علی ابن سعید اجرا کنه، نمیسته تا بعدن حضرت آقای امام جواد بیاد تخصیصشو بیان کنه، یا خود حضرت رضا دو هفته دیگه بهش میگه علی ابن سعید بود سوال کردی، یه تیکه دیگه داره، میگه آقا رفتم اجراش کردم شد تمام. پس خب خلاصه کنم، مجموعه متون دینی ما، مجموعه متون دینی ما یعنی متون مقدس، باز کتاب های فقهی رو من کار ندارم اصلا، کتاب شرایع و کتاب لمعه و کتاب تحریر امام و کتاب خلاف شیخ طوسی و استبصار و نمیدونم کافی ابوالصلاح حلبی و ریاض سید صاحب ریاض، اینا رو بل کنید، اینا کتابن، بعدن استنباط شدن، اونا رو هیچ من دارم رو متن خام صحبت میکنم. متن خام. این متن ما سه تا قید توشه، علی سبیل مانعت الخلوف سه تا قید توشه. قید اول شرایط زمانی، قید دوم شرایط مکانی، قید سوم خصوصیات مخاطب که تو آیه قرآن اسمش میشه شأن نزول، توی روایات سوال سائل. این سه تا قید هست، درست شد؟ حالا سیر عمومی ما هم در اجتماعات بشری، سیر بشر انسان یه سیر سیاله بود، گفتم هی در میره انسان، هی در میره، هی موضوعاتش عوض میشه، هر روز بهتر از دیروز. آها جادار، مطمئن بریم. خیلی خوب، شرایط دائما در حال تغییره. جامعه شناسا امروز میان میگن که آقا هیچ اجتماعی بیشتر از مثلا 300 سال، بعضی گفتن 400 سال، بعضی گفتن 470 سال، همون اجتماع نمیمونه، تقریبا شرایطش عوض میشه. برای بچه‌ها گفتم قبلا، مثال معروفشون مثال رودخانه در جلگه‌های آبرفتیه. جغرافیا خوندید؟ رودخونه وقتی از کوه سرازیر میشه، میاد پایین، تو جلگه که قرار میگیره لیز میخوره، هیجاش عوض میشه، بسترش عوض میشه. جغرافیا بود. میگن جامعه هم همینطوره. امروز یه کسی با لباس عصر قاجار بره تو خیابون، ها؟ چیکارش میکنن؟ قابش میگیرن میذارنش تو موزه. شرایط نمیسازه. لباس عوض شده، فرم عوض شده، تیپ عوض شده. یه زمانی سیبیل میذاشتن، حالا سیبیلارم میزنن. بابا 10 سال پیش 12 سال پیش موبایل نبود. بهش گفتن موبایل گرفتی؟ گفت والا من نگرفتم، اما رفیقمون گرفت مرد. فکر کرده بود مثل HIV و ویروس و اینا هست. طور بود؟ نبود. تا 12 سال پیش چیزی به من موبایل نبود. حالا پیدا شد. ابزارها عوض میشن، مدلها عوض میشن، فکرها عوض میشن، مطالبات عوض میشه. اون موقع اعدو لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخیل، اسبان چابک و سواری. کدوم اسب الان هست؟ حالا کلاس و آموزش هوانوردی میذارن. آموزش هوانوردی که آقا نشسته تو خونه کامپیوتر بلده، تمام اخبار جاسوسی همه دنیا رو جمع میکنه، از تو اتاقش هم بیرون نیومده. شرایط عوض شد. تو این شرایط اون فضای صدور روایات هیچ مصداقی نداره امروز. اون موقعی که مثلا حضرت فرمودن بسم الله الرحمن، مثال از حضرت امام بزنم، لپتاپم نیوردم البته، براتون می‌خواستم عبارت بخونم. میگفتن آقا انفال ملک شیعه است. با دوستان در مورد احیاء موات خوندیم، بعد قاعده اومد، حضرت صادق فرمودن من احیا ارزن فهی الله، هر کی بره یه زمینی رو احیا کنه مال خودش. خب پس امروز بریم یه زمینی همین اطراف مشهد پیدا کنیم، بیابون احیاش کنیم، میان به جمع زمین خاری پرتت میکنن کوش زنده. انفال ملک همه است. بریم درخت داره ببر، درخت دیگه چوبه، چوب میخواد استفاده کن، چه اشکالی داره؟ هیچ. امروز اگه رفتی دست به چوبای درخت های بیا جنگرزه بیم چه بلای سرت میاره. اون موقع پیغمبر اکرم اومدن از مدینه بیرون، بهش گفت که اسبت بذار بدوه بعد جنگ، هر جا رسید کل این زمین مال توه. از عمد مثال میذارم که دوستان خوندن میفهمن یا میخونید در آینده. اسب دوید یه جای ایستاد، گاوه یه ذره دیگه بیشترش کن، بهش گفت برو تا این تازیانه که اسب باش شپرق زد که اسب دوید ها، خیلی هم زدش که اسب بدوه که زمین بیشتر گیرش بیاد. اینم پرت کرد یه جای افتاد، پیغمبر گفت اینم روش. خب بعد دیوار مدینه براهوت بود، امروز چی؟ وسط کبیر. برو یه جایی جدا کنی، دست میبینیم بازرسی کل کشور بالا سرته، بیا ببینمت، تماش میگیرنت، بعدش هم رد صلاحیتت میکنن میری. را دعوا شده اخیراً دیگه سر همین قضیه. اینطور الان کل کره زمین تقسیم شده، آسمون کلیدورهای هوایی درست شده، هواپیمای ایران حق نداره در کلیدور 34 هزار پایی بین این کشور تا اون کشور حرکت کنه، جریمه میده. این کلیدور هوایی مختص به فلان کشور و فلان کشور است. آسمون تقسیم شده، زمین تقسیم شده. حالا چه باید کرد؟ اینجاست که حالا یک کس دیگه میاد وسط کار. امام میگه فقه مصطلح جوابگوی نیاز بشر امروز ها نیست. این معنای او عبارت بود او آقاست، نه یعنی بریم بشینیم کنار دیوید هیوم تلی چه به جمعه بخوریم با هم دیگه حرفا اونا خوبه، نه، تو فضایی که باید بایدهای مقدس از امام گرفته بشه، باید خدا شارع باشه، همه چی باید خدا بگه، اما تو شرایط فعلی نمیدونیم خدا چی گفت. خدا خونه نبود همه ول بودیم تو حیات، نمیدونیم خدا چی داره میگه. برای الان من چه کار بکنم؟ این مسئله کلی داره هوای چی میشه؟ آیا میشه ابر تولید کرد؟ الان با انرژی الکتریکی ابر تولید میکنه، تولید ابر چه حکمی داره؟ اینا رو باید معلوم کنیم ما. تو این شرایط میبینید خدا رحمت کنه امام با آقا میگه که آنطور که شما از روایات و آیات استنباط میکنید، پس دین اسلام قابل پیاده شدن در اجتماع کنونی نیست. ما یا باید کوخ نشین باشیم، یا بیابانگرد باشیم، یا لائیک. این فضا میشه. حالا برای پیدا کردن این فضا یه چیزی، یه عنصری میاد اسمش اجتهاده. من تازه مطلب ما اجتهاد رو توضیح دادم. اجتهاد یعنی در افق و فرکانس امام قرار گرفتن، بفهمیم حضرت چه میخواست بگه. یعنی فرض ما اینه، چون دین خاتمه، دیگه دینی بعدش نمیاد، پس هر آنچه که کل ما یحتاج الیه البشر، بشر به هر چی احتیاج داره، الی یوم القیامه مخزون فی هذا الکتاب و هذه الروایات، دیگه چیزی غیر از اینا وجود نداره. این معنای اون مبنای ماست. خب این طرف هم چون شرایط عوض شدن، حضرت امام معصوم ما در مورد قانون کپی رایت چیزی نگفته، در مورد صادرات و واردات چیزی نگفته. اگر ما بستیم به این که بیع قراری باطله، بیعی که توش جهالت باشه باطله، بعد جهالت لابد و ان یرفع بالحس، جهالت باید با چشم از بین بره، من کجا برم این کشتی نفت کشه نمیدونم چند میلیون بشکه ایره متر کنم بفهمم چقدر توش به نفت ریختنه؟ اصلا اونجایی که من نشستم قرار داده بستم اصلا نرفتم، شاید آبشور قاتیش کردنه. جلوتر برم، او فرد، اون آدمی که من الان کشور بدون صادرات و واردات پا نمیگیره، یه چیزی به نام بانک یک امر بدیهی در کل نظام‌های حقوقی دنیاست. نمیشه جایی اقتصاد باشه اما بانک ها نباشه. حالا حکم بانک چیه؟ نه حکم سود بانک چیه، اشتباه نشه ها، بانک خودش یک پروژه دارای اجزا و شرایط تعریف داره، یعنی یک چیزی که اگه بخوایم در مورد اجزایش صحبت کنیم باید 40 صفحه در مورد قوانینش و اجزایش صحبت کنیم. تو یکیشو سوال نکن بگو سودش چه حکمی داره یا نه، اصلا بانک معامله نمی کنه، پول به پول داره عوض میشه. خیلی جاها چه اتفاقی میفته؟ ما باید اصلا به اندازه ای که حضرت در مورد نماز که 4 رکعت صحبت کرد باید 3 برابرش در مورد بانک صحبت کنه. اگه ایطور شد ایطوره، اگه اوطور شد ایطوره، اگر این کار کرد اونطوره، اگه این پول از این دست گرفت به او دست داد اینطوره. اصلا امروز آقا شما یه چک 2 میلیونی ببر بانک، میگه پول ندارم، 2 میلیون تومان پول تو بانک نیست، میگه چک بین بانکی بهت میدن. یعنی پشت پرده این چکی به شما میدن جنسی و مالی نیست، هیچی نیست، عدده، چون تجارت الکترونیکه. الان هیچ گاف صندوقی بیشتر 1 میلیون تومان تو هیچ بانکی پول نگه نمیداره. ای کجا؟ اون موقع وقتی ما میگفتیم درهم و دینار، ملاک اصلا وزن طلا بود، ملاک وزن طلا بود. یعنی میگفتن که چون این سکه اینقدر وزن داره اینقدر ارزش داره، همین دیناره جای دیگه میزدنش دربش میکردن وزنش سبکتر بود قیمتش کمتر، قبطرش که اصلا معامله پایا پای بود. شرایط عوض شد. اینجا کی میخواد حکم خدا رو به دست بیاره؟ ایه طرف این روایات و آیات ما باید شخص سائل رو نبینیم، دو شرایط زمانی رو که سوار اسب میشدن درشت هم نبود نبینیم، شرایط مکانی رو که چه پولی توش داشت به عنوان ثمن طرف معامله می اومد نبینیم. خب هر کسی نگاه کنه میگه شیر بیال و کوپال و اشکم چه دید؟ خب تو همه خصوصیات چه پروندی که روایت من با چی معنا کنم؟ روایت یه زمانی داره، یه آدمی توش سوال کرد، امام بهش گفت اینه بده اونه بگیر، تو میگی اینو اونه نبین، آدمش هم نبین، شرایط مکانیش هم، پس حکم امام چیه؟ او حکم باید به دست بیاد، بعد اون حکم میشه حکم جاویدان. منطق خونا میشه قضیه حقیقیه، تمام زمان و مکانها و اشخاص رو در می نورده. به این میگن اجتهاد. با توجه به این توضیح و من هنا یظهر، اجتهاد یک روشه، اجتهاد یک داراییه، یه ملکه است. چجوری یک کسی راننده نبود راننده شد، شناگر نبود شناگر شد، نقاش نبود نقاش شد، یه ملکاتی در آدم‌ها به وجود میاد، اجتهاد یه ملکه است که باید به وجود بیاد. این ملکه هیچ ربطی به این علومی که متعارف و غیر متعارف نداره. ما نوکر ملکه ایم، نه ملکه کندور نبور اصلا، اینا در این جای دیگه، ملکه اجتهاد. خیلی خوب، چون اینا میخندن یاد حاج زنبور اصل افتادی. خب چون قاطیه این ملکه که به وجود اومد، یعنی ملکه زبانشناسیه که به وجود اومد، این که آدم در افق کلام امام معصوم بتونه قرار بگیره که به وجود اومد، این ملکه بعدن باید اعمال بشه. مخاطب دارم میرسم به تخصصگرایی صحیح. این ملکه باید استفاده بشه، به کار گرفته بشه. چجوری به کار گرفته بشه؟ میگیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم، خوب حواسا رو بدید. آقا امروز مسئله بانک، همین مثالی که داشتم میزدم، بانک یه مسئله فقهیه. ما یه کسانی باید بیان بفهمن، در واقع اینطوری میشه، اگر امام معصوم بود، اگر حضرت بود، الان در مورد بانک چه میفرمود؟ باید اینو استفاده کنیم دیگه. حکمی هم که به دست میاریم حکم امام ها، یعنی میخواییم بگیم انهو اراده واقعا بیان این حکم را، اجتهاد یعنی این. یعنی شما میگی امام معصوم نظرش اینه که در شک بین 3 و 4 باید بنا رو بر اکثر بگذارد. شما باید بگه اگه امام معصوم بود میگه با آبر بانک های بانک چیکار کنید. اگه امام معصوم بود میگه آقا با این مسئله کپی رایت چیکار کنید. اگه امام معصوم بود میگفت در مورد صادرات و واردات چیکار کنید. لعل اگه امام معصوم بود امروز میگفت آقا ترمز دستی استفاده از انرژی های فسیلی بکشید، در 4 رو بذارید، برید انرژی های تجدیدپذیر تولید کنید. لعل، چون حق انسان های بعدی هم هستن، به اندازه 30 برابر حقتون کشیدید ازشو، بس نبرید بمیرید، آدم های بعدی هستن. خدا همونطور که خدای شماست، خدای اونا هم میشه عدالتی که از مصادیق عدالت اجتماعی هایی، عدالت نسبت به افرادی که در آینده به وجود خواهند آمد. هنوز فقه نظام حقوقی جدید اروپا به این نرسیده. نظام حقوقی اروپا فقط در همین حده که امشب بخوابم همه عیش و نوشم برا باشه، نونم هم برا باشه، آبم هم برا باشه، هر کسافت کاری خواستم بکنم. رسیده به اینجا قرار. اسلام در مورد افراد بعدی هم حرف زده. این نظام حقوقی اسلام. این چیزی بود که نشون دادن به یکی از این حقوقدانای مصری شیعه شد. گول ما نداریم این حرفا، اصلا عقلمونم به اینا نمیرسید. کی روایات شما اینا رو گفتن؟ این دستگاه که به وجود اومد، بعد میگیم آقا همانطور که بشر در مورد مسئله بانک گیر داره و شما باید اینو تولید کنید، یه عده باید بیان اینو حل کنه. امروز بشر در مورد تعلیم و تربیت کودک حرف داره، ما هم میخواییم بفهمیم حضرت نظرشون چیه. یا شما بگید قوانین تعلیم و تربیت دخلی به سعادت انسان نداره، پس لازم هم نیست امام معصوم در مورد او حرفی بزنه. یا بگید در برنامه سعادت اثر داره، پس اگر داره پس امام معصوم فرموده. کجا فرموده؟ تو همین آیات رو باید. حالا بیا استخراج کن. در مورد فرهنگ، در مورد تمدن، در مورد افسردگی روانی، به شرط اینکه اینا دخلی تو اون استکماله داشته باشن. نتیجه تا به حد وسط استدلاله. شما اثبات کنید که یه چیزی به وجود اومده هیچ دخلی به استکمال بشر نداره، یعنی نمیتونه بشر رو منحرف کنه، ما هیچ کاری باش نداریم، هرچه دل تنگت میخواهد بگو. اما اگر گفتی سینما، تلویزیون، هنر، اینا دخل تو استکمال بشر دارن، یعنی آدما رو کج میکنن، آدما رو راست میکنن، منحرف میکنن، ایور اوور از تو صراط مستقیم خارج میکنن، باید در موردش حرف زده بشه. بعد این حرف چه نوع حرف میشه؟ همونطور که شما میاد یه کتاب فقهی مینویسید، بگید آقا بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب الجعاله، کتاب الاجاره، بعد شروع میکنید ملاک اصلی توی کتاب معلوم میکنید، میگیم آقا ملاک اصلی در مورد در کتاب اجاره تملک منافع، ملکیت المنفعه است. بعد ای شروع میکنید میاد پایین میگید ملاک اصلی در کتاب احیا مواد، من احیا ارزن فهیله مواتن فهیله. میگید ملاک اصلی در کتاب قصد، من اطلف مالن فهیله فهو له زامن. من اطلفه ملاک میدید، بعد با این ملاک میایید یه سری موارد رو رو هم میچینید، استنباط میکنید، یک مثلث هرمی شکل میگیره، 1 2 3 4 5 6 7 تا تمت تمام. بریم کتاب بعدی. حالا در مورد هنر باید همین یک کتاب اینطوری نوشته بشه، در مورد بانک هم باید همینطوری نوشته بشه، در مورد جامعه شناسی هم باید نوشته بشه، در مورد روانشناسی هم باید نوشته بشه، در مورد ربات هم باید نوشته بشه. فردا اگر خواستیم ذبحا رو بدیم، ربات رو انجام بده. این اجتهاد بعدش مجبوره که به تخصصگرایی رو بیاره، یعنی مجبور میشه برای بقاء حیات خودش بگه آقا شماها برید بفهمید نظر امام معصوم در مورد این آقای صادرات و واردات چیه. خودش بابیه. نظر امام معصوم در مورد روابط دیپلماتیک بین کشورها چیه؟ اینا شاخه‌های علوم سیاسی هست. ممکنه یه آدم بعد اینا هست که سختیش مال کجاست؟ این کار اگه بخواد اتفاق بیفته چون یک راه نرفته است. یعنی دقیق بشیم، آقا روایات ما تو وسائل الشیعه جمع شده، وسائل الشیعه تبذیب شده، ها؟ کی تبذیب رو انجام داد؟ حر عاملی رضوان الله تعالی علی. چرا تبذیب کرد؟ برای اینکه فقیه آسون بشه کارش. گفت آقا این گفت این همه روایت از ائمه ما رسیده، ایناش مال صلات اینجا، ایناش مال قصب اینجا، تو که میخوای کتاب قصب استنباط کنی برو اینجا، کتاب میخوای صلات بی اینجا. خوبه؟ اما ما قدیم اصلا چیزی به نام جامعه شناسی نبود، قهرن روایتی هم الان چی بگم؟ خبرشو بگید شما. خیلی ها میگن نیست. اگه گفت نیست چی بگیم؟ خیلی ها میگن ها میگن نیست. راست میگم، خود وقتی مراجعه میکنم به وسائل و به وافی و به اصول کافی و به تهذیب و استبصار میگن نیست. چون اصلا موضوعی نبوده که مطابقه بایی برن تبذیب کنه. آقا سید کتاب و صلات، خود صلات روایتش جمع شد اومد یه جا، زمان کافی. بعدن که اجتهاد اومد جلو، اومد جلو، خود کتاب و صلات تبذیب شد، شاخه بندی شد، شد 108 عنوان، شد 120 عنوان. ما اصلا کتابی به نام جامعه شناسی مطرح نبوده، بسه اصلا روایتی برای ای جدا نشده. حالا اگر جدا بشه بعد شروع بشه کار کردن، ممکنه 5 سال دیگه خود این روایت ها هم زیادتر بشن هم تبذیب بشه. جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی اقتصادی، جامعه شناسی ملل، جامعه شناسی تاریخی، جامعه شناسی خب حالا کی میتونه این کارو کنه؟ کسی که روایت نمیشناسه؟ فرض کنیم یه 4 تا متخصص زیر نظر یه مجتهد میخوان این کارو بکنن. اون مجتهد باید همینا رو تربیت کنه، بهشون بگه بابا این روایتایی که این تیپیان به درد ما میخوره ها، نرید جای دیگه ها. خب میشه همون اجتهاد، یعنی داره رشدشون میده. پس صرفا یه کسی که اینا این کارا رو انجام نداده نمیتونه وارد این عرصه بشه. حالا اصول خوندید، الموجز خوندید، بعدن میبینید این دفعه مبنای حجت خبر واحد اینجا چیه، با چه ملاکی. میدونید عمده روایات مستحبات ما در کتبی نقل شدن، چون فقها گذشته ما اینها رو جزو موضوعات فقهی واجب و حرام نمیدیدن، زیاد متعرض این روایات نشدن، در گذر زمان سند اینا نابود شد. الان روایت ها بی سند هست خیلی هاش، یعنی اتوش حکم فقهی استنباط نمیشه. میدونید کتاب بحار مرحوم علامه مجلسی من بگم گاهی اوقات من میبینم یک کسی میاد همینطور میپره ای بر روه، فلان چیز اینطوریه، فلانی در مورد اینو گفته، این کتاب بده، همینطور هرچه دل تنگش میخواهد گفت. خراب کردم چی رو بعدش میگم خدا خیرت، اصلا بهار با چه بینی نویسنش، اصلا چیه کتاب بهار کم برام بگو. کتاب حدیثی شیعه است، باید خوند. بابا اجازه بده قربونت، بهار تألیف کتاب حدیث نیست. بهار اگر بخوایم مجموع عبارات علامه مجلسی رو اتوش حذف کنیم از 110 جلد ممکنه بشه 50 جلد 60 جلد، 60 جلدش تفسیرای ایشونه. حالا که تفسیر علامه مجلسی شد، نهایتا علامه مجلسی یه تفسیر کرده، وحید بهبهانی هم یه تفسیر کرده، چون این تفسیر تو بهاره ارزش داره؟ کدوم ملاک؟ نه بیانه نه مبیانه، کجا اومد؟ بهار علامه مجلسی دید بسیاری از روایات شیعه دارن نابود میشن، برای اینکه بگیرتشون از آب نیمه جون، بهار رو نوشت. نیمه جون که میگن بعضی اسناد پر رفتن نابود شدن. لذا مثلا شما در بهار از کتاب من لا یحضر الفقیه شاید قریب 800 تا روایت دارید. کتاب ها نیومده کتاب روایت شیعه رو جمع کنه همه رو. بهار دیده هر جایی که روایت ها دارن نابود میشن رفته جمعشون کرده، یا هر جایی که مثلا این روایت در یه سری کتب دیگه مشهور نقل شده، یه طریق دیگه ای پیدا کرده که توش یه سری اضافات دیگه داره، یا یه سری کم شدنهای دیگه ای داره، یه جایی دیگه اومده رفته اون رو آورده. یعنی مکمله، جامع نیست، عام خاص مطلق نیستن اینا، اینا مکمله همان کتاباشون. اما خب الان خیلی از این روایات متهم به ارسال و ضعف سند و مهجور بودنه. الان لمعه میخونید، میگه فلان روایت اعرض عنه الاصحاب فلا اعتبار بها، چون اصحاب عمل نکردن اعتبار. همه روایات جامعه شناسی و روانشناسی ما اعرض عنها الاصحاب. چرا؟ چون اصلا جامعه شناسی اون موقع مطرح نبوده، و نبوده دیگه، برای چی بحث کنن در موردش؟ ما هم مثل سنی ها نبودیم، میگم سنی ها، مثل مسیحی ها نبودیم. اینا کتاب مقدسشون کتاب اسطوره است، میان میخوننش میرن، همه میخونن، همه میگن بله باش، میان بیرون بریم دنبال فال تماشا، بچه ها بریم لبه دریا، کاری به کسی ندارن. گیرم کردن که به اینجا رسیدن ها. حالا یه کار دیگه میخواستم بکنم نگفتم، بعدش اینطور که به معنای واقعیش ها، میگه من پروفسورم، میگه من پروفسورم. اصلا موضوعی که از رمانای سارتر همینه، کافکا هم نظیر ای داره، ماجرای یه دکتری بوده، این میرفته بعد اینا رمانش کردن، یه دست بردن توش، این میرفته به هیچ اعتقاد نداشته، به هیچ اعتقاد نداشته، سالی یه بار میرفته کلیسا، زانو میزده، دعا میخونده، شاگردش میگه حساس شدم، ببینم چرا این کارو میکنه. این متن صحیحش ها، نه اونی که رمان شده، رمانش کم خزعبلات هم توش قاطی شده، این نسل تاریخیش اینه. بعد شاگردش میگه من دیدمش میره اینطوری و اینا تا 90 سالگیش، من خودم دکتر شدم، متخصص شدم، اون شهره جهانی پیدا کرد. بعدن یه روز رفتمش گفتم آقا چی بودی قضیه؟ من از اون موقع هر سال شما رو تعقیب می‌کردم، می‌رفتیم اون کلیسا دعا می‌خوندی. سر کلاس درس هم می‌گفتم من خدا رو قبول ندارم، اگر خدا رو زیر چاقو جراحی احساس کردم نوکرشم. نه نه. منطقه ها، این منطق قویم بیولوژیستای جدید اینه الان. اگر خدا رو زیر چاقو جراحی احساس کردم او را قبول می‌کنم. چرا این کارو می‌کردید؟ اون موقع هم خجالت کشتم از شما اینو سوال کنم. حالا بعد از مثلا 60 سال فاصله است، 40 سال فاصله است. بهش میگم من موقعی که چه شدم، ماجرا رو تعریف میکنه که من بدبخت شدم، بیچاره شدم، پدر مادرم از دست دادم، زلزله هشیشتری اومد، همه چی خراب شد، دیگه داشتم نون شب نداشتم بخورم، درس ول کردم، افتادم دنبال نمیدونم گاری کشی و اینا. یه کسی پیدا شد، با هم بودیم، رفتیم با هم یه خونه گرفتیم، اون از این درشکه ها داشت، درشکه های دستی، آب میبرن میارن، بار میبرن میارن، او هزینه منو داد، من تحصیل کردم به اینجا رسیدم. او مسیح رو اعتقاد داشت. من برای آرامش خاطر او سالی یک بار که روز مردن اوه میام اینجا دعا میخونم. ای خدایی که او قبول داره و ای مسیحی که او قبول داره. ولی که کتاب خیلی چرت و پرته. این عبارت چه ها؟ ولی که این کتاب هم همیست. بعد تمسک میکنه به این فقره ای که امروز خیلی بین ما مطرحه. خدا با یعقوب کشتی گرفت، کشتیش نمی چی شد و اینا. ما اینطور نبودیم. ما روایت های نقل میکردیم که روش درایت کنن، تحقیق کنن. پس خلاصه کنیم. استنباط و اجتهاد میشه یک روش، یک دارایی و یک ملکه. این ملکه وقتی تولید شد، یعنی ما روش گویش امام رو فهمیدیم. سوالاتش یکم ریز کنیم با هم ببینید چجوری امام معصوم هم حواسش به آدمایی بوده که تا قیامت میخوان بیان، هم یه طوری گفته که او آدمی که همون موقع هست استفاده بکنه. میشه نظام جعل حکم. نظام جعل حکم اینو باید کسی بفهمه یه بار. یعنی زبان شناسی. معلوم شد خیلی از سوالاتی که افراد تو علم کلام و عقاید دنبالش میکردن جاش علم کلام نیست. چجوری امام معصوم فرض گرفته که انسانهایی میان که موضوعاتشون بعض اوقات یا بیشتر اوقات تباین کلی با این موضوعات داره، اما کلامشو توی قالبی ریخته که اونا هم استفادهشونو ببرن تا گیم اوور نشیم بگیم خدا دوباره دین بفرسته؟ این میشه کار ما، این میشه علم و اصول. من نرسیدم دیگه، حالا باید ریز کنم، تازه اجتهاد رو تونستم توضیح بدم. این میشه معنای اجتهاد در اسلام. یه تیکه دیگه هم بگم. حالا ائمه ما، اولا قرآن بگم، باز مهجور نمونه قرآن. رفقا من یکی از نقاط منفی دیگه ای که تو صحبت ها دیدم، یعنی نقد منفی به این معنی که علمی منفیه، من تمجید کردم از دوستانی که صحبت کردن، قرآن مقفولاً واقع میشه تو عبارتهای شماها. قرآن دوستان کتاب فقه نیست. قرآن کتاب فقه نیست. قرآن توش داستان هست، تاریخ هست، احکام هست، اخلاق هست، عرفان هست، علوم غریبه هست، علوم جدیده هست، همه چی توش. یک کسی میاد میگه جفر جامع، جامع 114، قرآن هم 114 تا سوره داره. هر چی هم من مجهول دارم، حتی اینکه کی میمیره تو قرآن استخراج میکنم. یه علمی بلده. یه کسی میاد مثل فخر رازی از تو آیه و یقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، سر قضیه اصحاب کهف، با یه چند تا آیه کنار هم میذاره، زاویه باستاب نور خورشید به دست میاره، از زاویه باستاب با سینوس کوسینوس مثلثات میاد، زاویه باستاب به دست، من از سر زاویه باستاب میفهمه باید این قار که قار اصحاب کهف بوده در کجای کره زمین باشه، در کدوم نیم کره، شمالی جنوبی، در قار باید کدوم وری باشه. امروز میگن مثلا میگن خونا حیات جنوب حیات شمال، در قار باید کدوم وری باشه، از رو او تشخیص داده قار کجاست. بعدن که رفتن تحقیق کردن تقریبا حرفش درست در اومده. یعنی قرائن باستان شناسی موافقه. پس فیزیک داره تو قرآن. همه چی توشه، معجزه است. 500 تا یا 700 تا یا 1000 تا یا 1100 تا آیات الاحکامه. 1000 تاش خیلی بریم بالا میگیم 1000 تا، میگن 700 تا نهایتا، 750 تا. حالا بقیه آیاتم چه جوری باید معنا کرد؟ دفعه یه گیر دیگه ای داره ها. چون این زبان شناسی قرار شد زبان شناسی کلام امام معصوم باشد، در چی آی مددی؟ در آنچه که مربوط به راه سعادت است. دلیل راه سعادت شد باید و نباید. حالا اینکه مثلا در مورد امت موسی چه اتفاقاتی افتاده، اینکه مثلا حالا آیات معاد، معاد چی جوری؟ حالا معاد هر جور از میاد دیگه، بالاخره آش کشک خالص بخوریم پامونه، نخوریم پامونه. خب میگم روایات حسا ربطی به برنامه سعادت به معنای اخص کلمه نداره. حالا این زبانشناسی ما، اجتهاد ما، اومد روش تحلیل روایات امام معصوم را که به درد زمان فعلی ما بخورد به ما نشان داد، چشم. اما حالا روش زبانشناسی کلام خدا در مورد معاد و قیامت و آخرت و عدالت و صفات الهی و نظام عالم اسماء الهی و رابطه و تناکه اسماء و عوالم خلقت و ملائکت الله و اینا چی میشه؟ ما در مورد زبانشناسی یعنی صحبت؟ ها؟ نکردی. یه سوال دیگه ای به وجود میاد. اینا فقط تو قرآن هم نیومده ها، در روایات ما هم هست. چند درصد این بحار و کتب روایی شما روایات باید و نبایدی هن؟ چند درصد روایت های هست و نیستن؟ اینم یه سوال دیگه. وقتم تموم شد، چشم. 10 دقیقه زمان باقی مانده. من برای اینکه کلاس رو حفظ کنم میبخشمش به شما، الان تموم میکنم کلاس. یا مثلا تو صحبت ها میگن ما این رو هم به شما هدیه میکنیم. هدیه های معنوی. ولت ما این چیزا بمون نمیخوره، هدیه های معنوی. بابا یه مثلا پفکی بهم بدن بهتره. کلاسی شد جدیدن دیگه، هدیه های معنوی یا هدیه های درود میفرستم به شما. این هدیه معنوی من به شما. برای انتخابات فقط. خب و کیفکم. این دست از روایات هم که حجم زیادی از روایات رو در بر میگیرن و آیات رو در بر میگیرن، اینها هم لعل دخالتی در رشد بشر داره. خدا حرف علکی نمیزنه، امام صادق هم حرف علکی نمیزنه. خلاصش اینه، ممکنه ما امروز این مجموعه آیات و روایات مربوط به مبدأ و معاد و مربوط به هستها رو، ارزشش رو و اثرش رو درک نکرده باشیم، اما باشد که روزی بیاد بشر بفهمه اینها هم برای چی بودن. کما اینکه امروز ما با دیروز نخستین شیعه فرق داره. یه زمانی استاد معظمم روحی له الفدا حضرت آیت الله آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه سر درس فقه در مورد محمد ابن سنان بحث شد. ما دو تا ابن سنان داریم در روایت، یه عبدالله ابن سنان از اصحاب آقا امام صادق، یه محمد ابن سنان که از اصحاب آقا عسکری علیه السلام. و این محمد متهم به ضعفه، همه میگن ضعیف روایاتش. یک دفعه دیدیم این مرد خدا و اهل معنویت مثل شیر قرآن اومد تو بیشه، طوری که هر کسی رفت یه سوراخ موشی پیدا کنه قایم بشه. وسط بحث در مورد صلح حدیبیه هم بود، کتاب الحج، یک دفعه آقا شروع کرد و گفت، بعدن گفتن که یه بزرگ دیگه ای موقعی که شنید که آقا این رو فرموده گفت ایشون داره میره دیگه. گفتیم چرا؟ گفت ایشون اون موقع به ما میگفت من دعبم نیست از این حرفا بزنم، حالا که شروع کرده گفتن معلومه میخواد یادگار بذاره، داره میره. و همینطور هم شد، 2 سال بعد رحمت خدا رفتنش. خلاصه وجه ضعف ابن سنان رو، محمد ابن سنان رو چه گفتن؟ قلوف. چرا؟ گفتن در مورد اهل بیت چیزهایی گفته که صحیح نیست. مرحوم آقای بهجت وارد شدن، گفتن که آقا اساساً بعد معرفتی در اون زمانها خیلی ضعیف و رقیق بوده، شاهد عدلش اینه که هرچی روایت معرفتی و عمیق داریم سند نمی فهمیدن، نقلش نمی کردن. این فقرات آخر دعای سید ابن طاووس، دعای عرفه، معروف دیگه. آقا می فهمیدن سند داره، هم من ازشون سوال کردم یه موقعی، فرمودن اگر وقت نکردید اولش را نخوانید آخرش را بخوانید. یعنی اتم اگر وقت نکردید مقداری از این آخر را تأمل بکنید. طوری محکم. چرا سند نداره؟ چون نمیفهمیدن. گفت الهی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار. بعد المزار مگه میشه خدا را زیارت کرد؟ حتی شعرا جواد مقدم کار ندارم، کربلا خدا رو زیارت میکنیم و اینا. نه واقعا زیارت الهی چون او دارد یادم یاد میخونم براتون. آله اونا هم درست، اونا هم درست. خلاصه دفاع کردن از این ماجرا. پس ممکنه یه زمانی نا خیلی از روایات متروک بودن، بعدها بعضیاش معلوم شد. جلوتر بریم ارزش بعض دیگه هم معلوم بشه. این اجتهاد به این شکل، من حالا دیگه وقتم نشد دیگه تموم میکنم. میخواستم حالا در مورد ادبیات و حداقل علم لغت، صرف، نحو، بلاغت، بلاغت هم سه علمه محدود به تفکیک، در مورد سه علمش صحبت بکنم. بعد بیام سراغ منطق، بعد بیام سراغ اصول، که دیگه حالا اون دیگه. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. پس ما جنبندیمون این شد دیگه، ما فعلا اجتهاد و معنا کردیم و چگونگی این که ما باید در مورد این علوم انسانی جدید هم صحبت داشته باشیم، اما اینها بعد از اجتهاده، تخصص بعد از اجتهادم صحبت کردیم.